کودکان هست. فناوری این اجازه رو میده که حتی کودکی که از باقی مانده شنوایی بسیار کمی برخورداره بتونه دوباره صدا رو بشنوه، در جامعه عادی حضور پیدا کنه و مثل یک فرد عادی مثمر ثمر باشه. انجام این کار الزاماً اهمیت خیلی بالایی نداره، مهم اینه که کیفیت این خدمات و وسعت ارائه این خدمات در حال حاضر توی ایران به اندازه‌ای هست که ما رو در واقع در مقام بسیار خوبی در سطح منطقه قرار میده و حتی در سطح دنیا. علارغم اینکه این فناوری هزینه بسیار بالایی داره، خوشبختانه در ایران بخش قابل توجهی از این هزینه به شکل یارانه در اختیار خانواده گذاشته میشه. این امکان فراهم میشه که بسیاری از خانواده هایی که فرزندشون مبتلا به کم‌شنوایی های شدید و عمیق هستن بتونن از این فناوری استفاده کنن.
این چقدر باعث شده که به کشور ارزاوری داشته باشید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ایران جزو کشورهایی است که سطح ارائه خدمات پزشکیش زبان زد هست. به ویژه در منطقه پتانسیل بسیار خوبی وجود داره که در قالب توریسم سلامت بشه از این ظرفیت استفاده کرد. در حوزه توانبخشی و مشخصا در حوزه شنوایی شناسی هم میشه گفت واقعا این ظرفیت بسیار خوب هست. اختصاصا در مورد کاشت حلزون در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و ما میدونیم که چه از نظر جراحی کاشت حلزون، چه از نظر ارائه خدمات توانبخشی بعد از انجام کاشت حلزون، کشورهای منطقه نیازمند خدمات تخصصی پزشکان حاذق در ایران و مراکز تخصصی توانبخشی هستند.
انشاءالله. ممنونم. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیرعامل مؤسسه دانش بنیان ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی و تعادل بودیم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم و این زمان رو به ما دادین که بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
می‌کنم ممنون که این وقت رو گذاشتید و این گزارش رو تهیه کردید.
رادیو می تواند شروع یک عصر جدید را برای ما رقم بزند. عصر آگاهی، عصر امید و عصر حماسه. و در کنار ایستادگی شما در این مسیر با شما خواهیم بود. با مقاومت و وحدت و امنیت.
خواستن مرزی نمی شناسه. خواستن همه موانع رو پس می زنه. خواستن راه رو هموار می کنه. و این گونه است که ارمغان خواستن میشه توانستن. هممون به این افتخار میبالیم و سربلندی روزافزون کشورمون رو از خداوند منان خواهانیم. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره با شما، خدا نگهدار.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
ادیبند و با ذوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نثر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام و صلوات ما بر حضرت محمد و آل محمد. سلام و عرض ارادت محضر یکایک شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه تخصصی اقتصاد. اوقات شما بخیر و نیکی. امروز هم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما خوبان شنونده خواهیم بود. در برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه نیز به موضوعات اقتصادی اشاره شده در این کتاب شریف یعنی نهج البلاغه خواهیم پرداخت. در برنامه امروز هم همچون برنامه‌های گذشته استفاده خواهیم برد از مباحث کارشناسی که توسط کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی اکبری عنوان خواهد شد. همینک شنونده بخش اول صحبت‌های کارشناس محترم جناب آقای دکتر علی اکبری خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. اگه یادتون باشه توفیقی بود در چندین جلسه به دیدگاه‌های اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام و انتظاراتی که ایشون در عرصه‌های اقتصادی از ما داشتن پرداختیم. من یادآور میشم امیرالمومنین علیه السلام خودشون یک مصداق بارز و شاید جامع ترین مصداقی که ما میتوانیم از رفتارهای اقتصادی ذکر بکنیم بودند. با کمترین هزینه ها بیشترین بازده ها رو در زندگی اقتصادیشون حتی داشتن و همراه با رعایت قوانین و با عدالت یک انسان نمونه و کامل و موفق اقتصادی بودن. و البته ایشون نه فقط در این عرصه بلکه در همه عرصه ها و زمینه ها خیر البشر و سید همه انسان ها و به ویژه سید المسلمین و از همه مهمتر صراط مستقیم اسلام و راه راست و دقیقی که همگان بایستی بر اون راه حرکت بکنند بودند. انت الطریق الواضح و انت الصراط المستقیم. پیامبر فرمودند یا علی تو اون راه روشن و واضح هستی و تو همون صراط مستقیم هستی. لذا حقیقتاً در همه موضوعات و به خصوص در مسائل اقتصادی استفاده الگویی و راهنمایی گرفتن از عمل و گفتار امیرالمومنین برترین هاست و بالاترین هاست و بهترین هاست و ما رو به آنچه که عالی ترین و راقی ترین تأمین کننده مصالح ماست میکشونه. از این رو من یادآوری میکنم و توجه میدم شنوندگان محترم عزیز رو که استفاده از امیرالمومنین، اندیشه های امیرالمومنین، گفتار امیرالمومنین و حتی سیره عملی اون بزرگوار در عرصه اقتصاد راهگشاترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح رفتارهای اقتصادی مونه. هم علم و دانش لازم رو در این زمینه به ما خواهد داد، هم در عمل جاذبه های لازم رو برای ما ایجاد خواهد کرد و از همه مهمتر حجت خداست و دلیل بر درستی راه و گواه راستینی بر حقانیت کار اقتصادی ما خواهد بود. از این رو من تأکید میکنم حتما کسانی که مایل هستند با اندیشه‌های اقتصادی اسلام آشنا بشند، جهت‌گیری‌های اقتصادی اسلام رو درک بهتری ازش داشته باشند، نمونه وجود امیرالمومنین جامع‌ترین و کامل‌ترین نمونه است. همچنان که در همه عرصه‌ها و حوزه‌های دیگه جامع‌ترینه، در این عرصه هم می‌تواند برای ما راهگشا باشه و از این رو تأکید مؤکدی بر این الگوی نظری و الگوی عملی، یعنی هم در حیطه نظر هم در حیطه عمل در پیروی از امیرالمومنین من تأکید والایی دارم، به این معنا که هم برای اصلاح نظریات و دیدگاه‌ها و دیدمان‌های اقتصادیمون و هم در اصلاح رفتار و عمل اقتصادیمون حتما به امیرالمومنین محتاج هستیم و اون بزرگوار هستند که میتوانند در هر دو حیطه نظر و عمل به ما کمک بکنند. اصولا اقتصاد مطالعه و تحلیل رفتارهای اقتصادی است. خب اگر بخوایم وضعیت مطلوب اقتصاد رو بهش پی ببریم، چه نمونه ای بالاتر و والاتر از امیرالمومنین علیه السلام در مطالعه و در رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی، هم در جنبه‌های خرد اقتصاد و هم در جنبه‌های کلان اقتصاد، مطالعه و تحلیل رفتارها و گفتارهای اقتصادی امیرالمومنین این مشکل رو برای ما برطرف می‌کنه و ما رو می‌تواند به وضعیت مطلوب اقتصادی به لحاظ هم دیدگاه و نظری و هم به لحاظ رفتاری و عملی برساند. به خصوص آنکه ما می‌بینیم تا کنون این نظریات مطرح شده اقتصادی که مکرر هم مورد نقد و بررسی قرار گرفته از ناحیه بشر کنونی در یکی دو سه قرن گذشته، به خصوص این نظریات اقتصادی تا کنون نتوانسته است مشکل بشر رو به طور کامل برطرف بکنه و یک احساس نیاز در این زمینه وجود داره و بشریت واقعا محتاج یک نظریه کامل و جامعی در عرصه اقتصاد برای حل معضلات فردی و اجتماعی اقتصادیشون هستند. الان دنیا، در همه جای دنیا، گرفتاری های اقتصادی و مشغولیت ها و دلمشغولی ها و دغدغه های فراوان، بلکه در بعضی جاها مصیبت های جدی و تنگناهای سنگینی که در جوامع مختلف میبینیم، از جوامع صنعتی و پیشرفته گرفته تا جوامع به اصطلاح عقب افتاده، ما شاهدش هستیم و این دیدگاه ها و نظریات اقتصادی نتوانست اونها رو حل بکنه. بشر هنوز تشنه یک الگو، تشنه یک راهنما، تشنه یک نگاه جامع و کامل و یک نمونه تمام عیار برای مسائل اقتصادیش هست. امیرالمومنین همان نمونه جامع و الگویی است که خدای متعال ما رو به او دعوت کرده، پیامبر ما رو به او دعوت کرده. امیرالمومنین تجسم یافته مکتب اقتصادی اسلام هست، همچنان که تجسم یافته مکتب تربیتی اسلام، مکتب سیاسی اسلام، مکتب اخلاقی اسلام و سایر عرصه‌ها هست. در اقتصاد هم وجود نازنین امیرالمومنین یک نمونه کامل و در واقع تبلور اسلام در اون عرصه است. اگر اسلام اقتصادی رو بخوایم بشناسیم، بایستی به امیرالمومنین نگاه کنیم. اگر اسلام اقتصادی رو بخوایم بفهمیم بایستی صحبت ها و سخنان امیرالمومنین رو مورد بررسی قرار بدیم و نسبت به او شناخت پیدا بکنیم. سیره امیرالمومنین، رفتار امیرالمومنین، رفتار اقتصادی این بزرگوار به عنوان یک معصوم، به عنوان کسی که حجت خداست بر همه مردم، به عنوانی که صراط مستقیم الهی است، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. امیرالمومنین همون راه راست و صراط مستقیمی است که خدای متعال دستور به پیمودن او داده و تبعیت از او رو برای ما الزامی کرده و به ما فرمان متابعت و پیروی از ایشون رو داده. از این جهت حقیقتا این صراط مستقیم، این وجود نازنین در عرصه اقتصادی مثل بقیه عرصه ها برای ما، برای مطالعه ما، برای تحلیل ما، برای استنباط ما، برای راهنمایی ما و ارشاد ما به راه های صحیح و درست، منطقی و مؤثر در عرصه اقتصاد این نمونه وجود داره و در دسترس و اساساً حجیت ائمه علیهم السلام عموماً و به خصوص حجیت امیرالمومنین معناش یکی از ابعادش همین است. اگر حجت هست یعنی رفتار اقتصادیشون حجته، اگر حجت هست یعنی سخن اقتصادیشون حجته، یعنی دیدگاه اقتصادیشون برای ما حجته، برداشت ایشون از اسلام برای ما حجته. اسلام همونی رو میگه که امیرالمومنین میفرماید. اگر ما این نقش رو برای امیرالمومنین قائل نباشیم نمیتوانیم اسلام رو دین کاملی ببینیم. ما با قرآن وقتی مراجعه میکنیم برداشت های گوناگونی میشود، استنباط های مختلفی از قرآن میشود. اون استنباطی که حجته و مشروعه و مطمئن میکنه ما را به اینکه این برداشت و این استنباط درسته، همانا استنباط هادی امت که فرمود لکل قوم هاد، یعنی امیرالمومنین، همانا استنباط ولی امر، همون کسی که قرآن فرمود ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. اگر مردم در مواردی که به ابهام میرسن، در مواردی که جهل دارن، در مواردی که به اختلاف میرسن، اگر به حجت ما مراجعه کنند، به همون کسی که قدرت استنباط صحیح از دین مبین اسلام، از قرآن و از وحی رو داره، این به حق میرسند و راه رو میابند. و امیرالمومنین و اصولا معصومین، فلسفه وجود حجت الهی همین است. قل فلله حجت البالغه، این حجت بالغه الهی که در همه دوره ها، در همه مقاطع، برای همگان و از جمله برای کسانی که در اقتصاد مطالعه میکنند، میخوان خط صحیح اقتصاد، برنامه صحیح اقتصاد، سیاست های صحیح اقتصادی رو بشناسند، کسانی که میخواهند مکتب صحیح اقتصادی اسلام رو دریابند، درک کنند، کسانی که میخواهند با بایدها و نبایدهای اقتصادی اسلام آشنا بشوند، و کسانی که میخواهند اصولا مدرسه و راه و روش اقتصادی اسلام رو بیاموزند، اینها راهی جز مراجعه به امیرالمومنین علیه السلام ندارند. و امیرالمومنین همان حجتی است که خدای متعال ما رو به او فراخوانده.
بخش اول صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری رو شنیدید در برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه، که امیدوارم مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. با این امید دعوت میکنم شنونده بخش دوم صحبت‌های ارزشمند این استاد فرهیخته باشید.
از امیرالمومنین سوال کردن که شما آیا بهتون وحی میشه؟ با این همه علمی که دارید رو از طریق وحی به دست میارید؟ حضرت فرمودن نه، به من وحی نمیشه. عرض کردن پس شما این همه دانش و این همه آگاهی و این همه علم و این همه اطلاعات رو از کجا دارید؟ خب امیرالمومنینی که رسما سلونی قبلا تفقدونی میفرمودن، امیرالمومنینی که میفرمودن هر چیزی از من بپرسید، از من بخواهید تا من برای شما راه رو روشن بکنم، امیرالمومنینی که با دعای پیامبر اهل نسیان و فراموشی نبودند، امیرالمومنینی که فرمودند من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم، و امیرالمومنینی که به مصالح فردی و جمعی انسان‌ها تا ابدیت واقف بودند، آگاه بودند و اشراف داشتند. و شما می‌بینید در سخنان ایشون چنین بزرگواری می‌فرماید که وقتی ازشون سوال میشه که شما این همه علم و آگاهی رو از کجا میارید، اگه به شما وحی نمیشه، می‌فرماید از قرآن، من از قرآن استفاده می‌کنم. یعنی اون کسی که برداشت او حتی از قرآن و اسلام برای محجته امیرالمومنین است. و البته هیچ یک از صحابی بزرگوار پیامبر هم چنین ادعایی رو نداشتن، بلکه همه صحابی گرامی، همه بزرگانی که در اسلام آمدن، علما از صدر اسلام به بعد، همه به نوعی خود را شاگرد و متعلم مکتب و مدرسه امیرالمومنین می‌دانند، در محضر ایشون درس خوندن، از ایشون نقل کردن، حتی در به صورت ظاهری هم، گرچه مثلا امامت رسمی در یه مقطعی با ایشون نبود، اما مرجعیت علمی و محوریت هدایت علمی و فکری در همون مقطع هم همیشه با امیرالمومنین بود. حتی خلفای سگانه استفاده های علمی فراوان از امیرالمومنین می کردن، در حل مسائل معضلات جامعه به ایشون مراجعه می کردن و با راهنمایی های ایشون مشکلات جامعه خودشون رو برطرف می کردن. بنابراین این نقش یک نقش جاودانه است برای امیرالمومنین در شرایط کنونی هم که ما به دنبال یک الگوی مطلوب از اقتصاد هستیم در زندگی، بعد اقتصادی زندگی مورد توجه ماست، این سالیان اخیر حتی برای ملت ما بیشتر مورد نیاز شده و توجه افکار عمومی ما به او بیشتر شده و حقیقتا مشکل ما هم بیشتر در این عرصه بروز کرده. به همین دلیل ملاحظه میکنید که مقام معظم رهبری در نامگذاری هایی که داشتن سالیان گذشته عموما نام ها و شعارهای اقتصادی رو مطرح کردن. بیشترین سیاست هایی که در این دوره های اخیر مطرح شده سیاست هایی است که مربوط به اقتصاد جامعه است، مربوط به معیشت جامعه است. حقیقتا توی جامعه هم که حرکت میکنیم، با افراد گوناگون وقتی صحبت میکنیم، مسئله معیشت و دغدغه ها و نگرانی های اقتصادی و معیشتی اونها حقیقتا در رأس همه مسائلشونه. به همین دلیل اون نظریه‌ای که میتواند راهگشا باشه، ما رو نجات بده، کمکمون کنه معضلات اقتصادی رو از پیش روی ما برطرف بکنه، به ما الهام چگونه زیستن در عرصه اقتصادی رو بده و در واقع مسائل اقتصادی ما را یکی پس از دیگری برطرف بکنه، کسی جز امیرالمومنین علیه الصلوات و السلام و فرزندان ایشون که تبیین کنندگان دیدگاهشون هستند نیست. و نظام ما به خصوص در این عالم، این نظام ولایت فقیه، حکومت دینی که در این منطقه شکل گرفته، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم که افتخار محبت، تبعیت و پیروی از امیرالمومنین رو داره، در این تکلیف مسئولیت سنگین تری داره و بایستی به دیدگاه‌های اقتصادی امیرالمومنین مراجعه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از این که امروز هم با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. امیدوارم که از مجموعه مباحث ارائه شده هم نهایت استفاده رو برده باشید. جهت طرح هر گونه سوالات اقتصادی و ارائه هر گونه نظرات و پیشنهادات میتونید با سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با همکارانم در این برنامه در ارتباط باشید. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیم مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد از اول نبود شاید ما دوستان که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مترسلان قشنگ یادم، پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجد حسن زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست. خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌شون تو بازار پای امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برجی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه تو این کارها رو میکنی؟ میگو این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاک ریز،
نوغم که برداشتی من که بخواهد
یه بسته قندم لطف کن. سه تا چره، سه تا حلوا با یه پنی.
باورش که کمی سخت بود، اما حاج عباس‌علی مهرابیون، کاسب قدیمی خاربار فروش محله تهران ویلا، برای حساب کتاب با مشتریاش هنوز هم حساب دفتری داره.
نه قدیمی آقا، من نوشتم اینجا، مشکل
نداره. میگفت حالا که جنگ دوباره شروع شده و کارکاسبی مردم تعریفی نداره باید دریابیمشون.
جمعتن 1400، سلام و رحمت الله، 1400 یک و دو سه خدمت شما بفرمایید. دیار داشت خانم رسیدم به خیر.
قربان شما، سلامت باشین، یک دنیا ممنون.
خوب بودن الان دل
بردوشت. خیلی سلام داشتم. سلامت باشین. من خورما میخوام
از خواهد خوبه یه میخورم. پدرم خدا رحمت کنه، محمد مهرابیون، کشاورز بودن در نائین، کشاورز داشتن و در حدود 72 سالگی فوت کردن. پدر ما دو تا دختر و سه تا پسر داشتن. پسر بزرگ من بودم، دومی شهید عباس مهرابیون که فوت کردن، سومیش هم که اکبر آقاست که در شهرستان زندگی میکنه.